بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این است که اگر مجتهدی دارای رأی شد، مدتها هم بر اون رأی مقلد هم عمل کرد، خودش هم عمل کرد، اما بعداً رأیش عوض شد، آیا تکلیف اعمال گذشته چیست؟ لا شک بر این که اعمال آینده را باید طبق اعمال آینده را باید طبق فتوای دوم عمل کرد. انما الکلام نسبت به اعمال گذشته تکلیف چیست؟ البته اقوال را نقل کردیم و نظر خودمان را هم گفتیم. امروز مسائل تکمیل تر بشه. ما دو دلیل داریم بر این که اعمال گذشته صحیحه. دلیل اول را دیروز شرح دادیم، به نام قاعده الملازمه. اگر مولا بگد فلانه در امتثال تکالیف من به فلان فرد مراجعه کن، در امتثال کیفیت تکالیف من به فلانی مراجعه کن. ما هم 2 سال مراجعه کردیم، بعدا معلوم شد که این آدم خطاکار بوده، اشتباه کرد. من امتثال کردم، از اینکه مقصود مولا انجام نگرفته اون یه مسئله دیگری است. ما نوکر مقصود مولا نیستیم، ما نوکر امتثال امر او هستیم، امر او را امتثال کرد. و به تعبیر دیگر شرع مقدس دیده بر این که اگر افراد را امر کند بروند تحصیل علم کنند، عسر و حرج، همه برن تحصیل علم کنند، این کار مشکلی است. آمده از ما را به مسائل اطمینان بخش اکتفا کرده، گفته قول صیغه که اطمینان بخشه، من این را قبول دارم. معنایش این است که من خواسته های خودم را در حد همین خبر صیغه قانعم. از اینکه 90% مطابق واقعه، 10% مخالف واقعه، من به خاطر اینکه مردم عسر و حرج نیفتند به همین مقدار قناعت میکنم. بنابراین امر به اینکه کیفیت امتثال قول خدایی باشد، عرفاً از این عرض کنم اجزا میفهمند. مثال های متعددی را دیروز زدیم. فإن قلت، این فرمایش شما درس جدیده، فإن قلت، این فرمایش شما با تصویب چه فرق میکنم؟ تصویبم همین است که ما حکم الله مشترک نداشته باشیم. پس این که باید به همین مورد اکتفا کنیم ولو خلاف واقعه، این با تصویب چه فرق میکنه؟ مصوبه هم همینه میگن. شما که میگید این کافیه ولو مخالف واقعه، معلوم میشود من محکوم به واقع نیستم. اگر محکوم به واقع بودم حتما باید چه کنم؟ اعاده کنم. از این که میگید اعاده نکن کافیه، معلوم میشود من محکوم به واقع نیستم. پس قول به اجزا این قول به تصویبه، قول به اجزا این قول به تصویبه. این قول تو میان ماه من تا ماه گردان تا تفاوت از زمین تا آسمان است، بین قول به تصویب و قول به اجزا فاصله بین زمین و آسمان. تصویب میگن اصلا حکم الله مشترک بین جاهل و عالم نیست، اینا میگن تصویب. منکر حکم مشترک بین عالم و جاهل، قائل به اجزا میگن نه بابا، والله بالله حکم مشترک بین عالم و جاهل هست، ولی شرع مقدس به خاطر قصر حرج در این مورد رفقیت کرد. رفقیت کرد و من قانعم. قانع بودن یه مسئله هست، نبودن حکم مشترک مسئله دیگر است. نمیگه حکم مشترک نیست، میگه نه، حکم مشترک بین عالم و جاهل هست، ولی من در اینجا به همین آبگوش قناعت کردم، چرا کباب نمیخوام، به همین امتصال قناعت کردم. نظیر این فراوانه، خیلی فراوانه. یک قاعده لاتعاد، همه تون میگید لاتعاد و سرات الا من خمس، نماز اعاده ندارد مگر در پنج ها، الطهور و الوقت و القبلت و الرکوع و السجود. این پنج تا اگر تخلف کرد اعاده داره، ولی در بقیه هرچی کم و زیاد بشه بگید اعاده نیست. پس بگو تسلیبه. نه، اعاده نکردن غیر از تسلیبه. تسلیب میگن اصلا حکم الله مشترک بین العالم و الجاهل نیست، این میگن نه، حکم الله مشترک هست، ولی ارفاقاً للعباد، ارفاقاً للعباد ما گذشتیم، عفو کردیم. غیر این پنج تا اگر در نماز کم و زیاد کنید، من گذشتم. گذشتن و عفو کردن یه مسئله هست، نبودن از بیخ مسئله دیگر است. اسم رو چه میدیم؟ رفع الید. مصوب میگد عدم الحکم، این آقا میگد نه، حکم هست، ولی تسلیدن به عباد رفعیت میشه. ما گیدید این مسئله را به عبارت دیگر هم بگیم، و این شیطه قلت، عبارت دیگر همانها، حکم الله مشترک در صورت جهل انشائیه، فعلی نیست. در صورتی که من جاهلم، مرجع تقلید من اشتباه کرده، حکم الله مشترک انشائیه، فعلیت ندارد و ازا مجزیه. همین که میگیم انشائیه یعنی چه؟ یعنی حکم الله مشترک بین عالم و جاهل هست. فرق است که بگیم اصلا حکم نیست و بگیم نه، حکم هست، انشائیه، اما فعلی نیست. تا اینجا بیان اول را تکمیل کردیم. و ها هنا بیان ثانین، یه بیان دومی هم بر اجزا داریم. اون کدومه؟ اون این است که دلیلی که میگد به امار عمل کن، اماره دوم، آیا این ناظر به گذشته است یا ناظر به حال و استقباله؟ این مجتهد، این فتوای دوم که اماره هست، شارع میگد به این فتوای دوم عمل کن، آیا این ناظر به گذشته و حالا و آینده است؟ یا اگر بگن به این فتوا عمل کن، فقط منصرف است به، منصرف است به، بگو منصرف است به حال و استقبال. العرفا به باب. مولا روزگاری به من میگفت به حرف این احکار گوش کن که در واقع محکوم درست میکنه. بعد از دو سال خطای او روشن شد، میگه به این احکار مراجعه کن. رجوع به احکار دیگه عرض کنم گذشته رو نمیگیره، رجوع به احکار آینده و حالا رو میگیره. بنابراین اگر مجتهد دوم فتواش عوض شد، مولا بگه به این فتوای دوم عمل کن، این منصرف است به آقای پاکستانی بگو، منصرف است به حال و استقبال، کار به گذشته ندارد. تمام اماره ها اینه. فتوای دوم مجتهد خودش اماره است. اگر بگن به این اماره عمل کن، یعنی ایمان حالیان و استقبالیان، نه اینکه برو گذشته را هم بر این عمل منطبق کنی. نمی فهمن از این. بنابراین فتوای مجتهد اماره است. مبدا امر کرده به این اماره عمل کنیم، یعنی از حالا به این عمل کن. گذشته ها دیگه ناظر به گذشته ها نیست، که گذشته ها را هم بیا بر طبق این اثر بگیر. 50 سال نماز خوندی، اثر بگیر. 50 سال روزه گرفتی، اثر بگیر. امر به اماره آینده را میگیرد، ناظر به گذشته نیست. اماره چیه؟ رأی مجتهد. این آینده را میگیرد، کار به گذشته ندارد. و لذا روی این دو بیان ما قائل به اجزاء مطلقا الا مستثنی بیاد. قائل به اجزای تارتا یا حق تارتا من طریق ملازمت العقلیه عادیه. ملازمه است که به قول این عمل کن، یعنی من در خواسته های خودم به این اکتفا کردم. از دلیل ثانی امر به عمل به اماره ناظر به حالا و آینده است. رأی مجتهد دوم ناظر به حالا و آینده است، نه اینکه گذشته را هم دیگه اثر بر این تطبیق کن. الهنا تم دلیل قول اول و این مختار استاد ما مرحوم آقای بروجردی است. مرحوم آقای بروجردی قائل به اجزا است مطلقا. ما هم از ایشون پیروی کردیم و ادله تقریبا از من. و اما
متوجه شدیم که اون عمل کردیم واقع نبوده.
اتفاقا اصلا واقع نبوده، اصلا ارز کنم اول اون اجازه بید بد برسیم. اما اونی که مرحوم کفایه گفته و حضرت امام تأیید میکردن، اینها میگفتن فرق است بین عمل به اماره و بین عمل به اصول اولی. اگر عمل به اماره کردی تخلف شد، خود اثر بگیری. چرا؟ چون اماره حجیتش از باب کاشفیت. معنی کاشفیت این است که واقع ملاکه. حالا که واقع ملاکه، تو واقع را نیاوردی. آنچه که آوردی تکلیف نداشتی، آنچه که تکلیف داشته نیاوردی. شعر ما چیه؟ درمداران آدم را کرم نیست، کرمداران آدم را درم نیست. اونی که تکلیف داشتی نیاوردی، اونی که آوردی تکلیف نداشتی. بیان آقایان اینه. ما دیروز عرض کردیم حجیت اماره به عنوان کشف معنایش این نیست که واقع ملاکه. تا اون شعر را بخونید بگید اونی که واقع نیاوردی، اونی که آوردی واقع نیست. معنی کشف این است که مولا در امتثال تکالیف
به 90% به واقعیات اکتفا کرده، به 90% واقعیات، نه اینکه اماره 90% مطابق واقعه 10% مخالفه. مولا میگه من اماره را من باب کشف حجت کردم، من باب طریقیت حجت کردم، اما بنای کشف این است که همین که 90% تو را به واقع میرساند، من به قبول دارم، 10% عفو میکنم میبخشم. فرق است بگیم معنای کشف این است که ملاک واقع بیان آغاز، بیان استاد، یا بگیم معنی کشف این است که من در امتصال تکالیفم به کشف 90% قانعم، به کشف 90% قانعم، ولو 10% تخلفه. ما هم میگیم کشف، اما کشف 100% نه، کشف 90%. این همون بود که دیروز گفتیم کاشفیت حکمت از کاشفیت علت نیست. این یه بیان، اینم که امروز گفتیم درست است حجیت اماره به خاطر کشف، اما نه کشف 100%، کشف 90%. یعنی من واقع را در حد 90% از شما قبول دارم. تا اینجا دو قول روشن شد. قول سوم هم که مردوده، بگد اصلا مجزی نیست، میماند تفصیل مفهوم سید در قربت الوسطی. سید اعلی الله مقامه در کتاب کتاب تحلیل عروه مسئله را در جای فرض می کند که مجتهدی می میرد، از مجتهدی دیگر تقلید می کنیم که فتوای مجتهد دوم با مجتهد اول مخالفه. شبیه بحث ماست، بحث ما در جایی که یه مجتهد رأیش عوض میشه، ایشون در جایی بحث میکند که نه، دو مجتهده، اول از مرحوم اصفهانی تغییر کردیم، ایشون فوت کرد، از آقای بروجردی، ولی فتوای آقای بروجردی با مرحوم اصفهانی فرق کرد. مسئله یکیه، یه مجتهد رأیش عوض بشه یا دو مجتهد. ایشون می‌فرماید که اگر عباداتی که انجام داده است همه اش مجزیه، اعاده لازم نیست، اگر عقدی کرده به زبان فارسی اعتماداً بر مجتهد اول، مجتهد دوم میگه باطله، اینم درسته، چرا گذشته است؟ هر چی که جنبه گذشته دارد همه اونها صحیحه. اللهم که مسئله گذشته نباشد بلکه حاضر باشد. برای حاضر این مثال میزنم که مجتهد قبلی میگفت استیل کافیه، ما گوسفنده را ذبح کردیم، اتفاقا گوشتش هم آماده بوده، مجتهد ما مرد، ناچار شدیم از مجتهد دوم تقلید کنیم. او گفت نه، با استیل نمیشه، حتما باید آهن باشه، این میکه است و نجس، دیگه اینجا دیگه نمیتونیم دست بزنیم. اون که من گفتم جایزه، جایی که چه باشد؟ گذشته باشد، مثل نماز، روزه، حتی اگر عقد کردی به زبان فارسی، عرض کنم الانم همسرته، ولو مجتهد دوم نگه فارسی باطله، نه این زن شما صحیح، چرا؟ گذشته. و اما اگر نه جنبه حالی پیدا کند، مثل همین تسکیه یا عرق جنب از حرام، الان پیراهنی داریم، عرق جنب از حرامه، مجتهد قبلی بگفت پاکه ولی مانع از نمازه، مجتهد دوم دیگر نه، نجس است و مانع از نماز. اینجا دیگه نمیتونیم به مجتهد اول مراجعه کنیم، چرا؟ چون موضوع خودش
موضوع خودش سینه میذارد که ما نشسته است اینه که نمیتونیم اکبر ما سبق کنیم. بله اجازه بفرمایید آقای خوشفهم، شما ماشاءالله خوشفهمید و خدا شما را توفیق بده که سرات باقه امثالک. من عرض کردم گاهی از اشکالات آقا ما استفاده میکنیم. یلاحظ علیه که جناب سید چه فرق میکند عقل به زبان فارسی، 10 سال از دوزنی را عقل کرده به زبان فارسی، حالا مجتهد دوم دیگر فارسی باطل است و عربی گفتی اینجا صحیح. خب ذبح هم همینجوره، اگر من گوسفنده را ذبح کردم ولی مجتهد من زنده بود، موقع ذبح زنده بود، حالا 2 ساعت دیگر، 1 روز دیگر، 2 روز دیگر از مجتهد دوم تقلید کردیم ولی گوشتم در اینجا هست، این عیناً مثل عقل عقدش گذشته، نتیجهش هست، سبب گذشته اما مسبب هست، مسبب کدوم؟ همین همسر. اینجا هم سبب گذشته، سبب کدوم؟ ذبح. اوداج اربعه را سر بریدن، موقع سر بریدن مجتهد اول زنده زنده بود، حالا که نتیجه هست مسبب بعد مجتهد اول رفته اما گوش هست. بنابراین نباید فرق بگذاریم بین عمد و بین زر، سبب در هر دو گذشته اما مسبب هر دو هست، زنه در اینجا دعاگویه، گوشتم در اونجا هست، گوشتی که به وسیله استیل سر بریده، ولذا باید سید حتی در اینجا هم قائل به اجزا بشود. بنابراین فروختن این گوشت اشکالی نداره، خوردنش اشکالی نداره و الا باید در عقدم اینه بگیریم. بله یه جا هست که کمیت ما لنگه، کجا؟ حوضی بود ساخته بوده، عرض کنم از نظر مساحت 27 وجب بود، مجتهد با میگفت 27 وجب کافی، آمدیم از مجتهد دوم تقلید کردیم یا هوش، مجتهد دوم گفت که حتما باید 42 وجب باشد، اونها که گفتن 3 ضرب در 3 ضرب در 3 27، اما رو گفتن 3.5 و 3.5 و 3.5 42 ادلا کرد. حوض الان اینجا هست، 27 وجب از دقاق داره، مجتهد سابق میگفت اگر نجس بخورد پاکه، مجتهد حالا میگفت نجس بخورد نجس بخورد نجسه، الان دیگه نمیتونیم بر قول مجتهد اول عمل کنیم. چرا؟ لم یمز شیعون، هم سبب موجوده هم مسبب موجوده، هیچ فرق نکرد. بخلاف عقد، عقد را 10 سال قبل در حرم حضرت معصومه به فارسی خوندیم، مسبب حالا هست. عرض کردم گوسفنده را ذبح کردیم موقعی که مجتهد ما زنده بود، گوشتش را عرض کردم قرمه کرد ما نگه داشتیم، 1 سال هم قرمه بکنم میمونه، ولی مجتهد دوم نگه نه این نکته هست. در اینجا گفتیم چون سبب گذشته ما بر طبق اماره پیشین عمل کردیم، قاعده ملازمه اون دومی کدوم بود؟ قاعده ملازمه دوم انصراف اماره به آینده و استقبال حالی است نه گذشته، همه اینها مجزی است، اما دیگه نمیتونیم در این حوزی که الان دعاگو هست و 27 وجب قطره خون افتاد بگیم پاکه. چرا؟ چون مجتهد اول به 27 وجب قانع بوده. نه این رزق اون جدید، موضوع اون جدید. حاکذا پیراهنی هست عرقت جنب از حرامه، مجتهد قبلی میگفت مانع از نمازه، اما پاک. مجتهد حالا میگن هم مانع است و هم نجس. این دیگه رزق جدید، موضوع جدید. در این موارد من هم قائل به عدم اجزا هستم. تبدل من اول درس الهنا، ما قائل به اجزایم به دو دلیل: یک، قاعدت الملازمت العرفیه، دو، حجیت اماره، آینده را میگیرد نه گذشته را. سه، اگر بگید این تسلیمه، در جواب بگیم تسلیم نافی حکمه، ما مثبت حکمیم، قایت ما فی الباب قائل به رفع ید هستی. چنان که در لا تعاد الصلاه الا من خمس، در آن لا تعاد قائل به رفع الید هستی نه عدم حکم. پنج، این که حضرت امام می‌فرماید یا آیا آخر اماره از باب کاشفیت حجته، کاشفیت یعنی واقع مناکه، نه، من باب کاشفیت، اما نه به این معنا که واقع مناکه، بلکه به این معنا که در رسیدن به واقع به همین 90% ما اکتفا کردیم در عطر رفت الاسر و الحرم. بعد آمدیم به این مسئله که سید اعلی الله مقامه بین عهد و بین ذبیحه فرق گفتیم. فرقی نیست، در ذبیحه هم رفعیت، در ذبیحه هم سبب گذشته است، مسبب حالاست، اینجا هم سبب گذشته است. یک ماه پیش سر بریدیم، مسبب که گوشته در یخچال گذاشتیم الان هست. باید در همه قائل به اجزا، فقط یک جا ما قائل به اجزا نیستیم، یعنی قائلیم که باید به مجتهد دوم مراجعه کرد که شی دست نخورده باشه. حوزی ساختیم 27 وجب، همون حوز در زمان گذشته پاک متحر بود، اما از نظر مجتهد فعلی متحر نیست. یا پیراهنی که عرم از جنب از حرام باشه، قبلیه میگفت مانع، حالی میگد هم مانع است و هم نجس. این دیگه موضوع جدید. اینجا یک کلمه دیگر هست، ما کلی بحث کردیم، اجازه بدید کلی بحث کردیم. بعضی از جاها دلیل بالخصوص هم بر اجزا دارید. تا حال بحث ما جنبه کلی بود، من کتاب طهاره الى کتاب نجات، ولی بعضی از جاها دلیل بالخصوص داریم. مثلا در باب صلات دلیل بالخصوص داریم. دلیل بخصوص کدوم؟ لا تعاد الصلاه الا من خمس. بعضی از ابواب دلیل بالخصوص هست، در کتاب حج دلیل بالخصوص هست، آقایانی که حج رفتن میدونن. بعضی از موارد از انسان چیزی فوت میشود، اگر عالماً باشد مبتله، اما اگر جاهلاً باشد مبتل نیست. برخی کفاره دارد، برخی کفاره ندارد. فرض کنید یه آدمی از وقوف فقط استراره مشعر را درک کند. استراره مشعر آقایان میگن کافیه. استراره مشعر نه عرفه را درک کرده، نه استراری، نه اختیاری. مشعرم اختیارش درک نکرده، استراری را درک کرده است، آقایان میگن کافیه. پس بحث ما یه بحث قاعده ای بود، ولی در ابواب فقه یه قاعده های خصوصی هم داریم. در نماز لا تعاد الصلاه داریم، در هر جمع هاکذا. کمر کلام در این مسئله، البته آقایان بخوان بیشتر مطالعه کنن حواشی عروه خیلی مفصل در اینجا بحث کرده.
فصلان فی تقلیم، بحث ما در اجتهاد تمام شد، بریم سراغ تقلیم. ممکن آقای طباطبایی بگه که چرا شما عن السببیه بحث نکردید؟ تمام بحثتون راجع به طریقیت بود. ممکنه بعضیا بگن اماره از باب سببیت حجته. اصل سببیت یک تئوریه. امروز یاد بگن تئوری، ما ها میگیم فرضیه است. رو این فرضیه بیاییم وقت ما رو تنف کنه، معنا نداره. علاقه بر این، اگر قائل به سببیت شده، مسلماً مجزی هست. البته سببیت اشعری داریم، سببیت معتزلی داریم و سببیت امامی. چون شرح اینها را در اول زن ما گفته ایم، دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. آیا آخوند در آخر اشاره کرد. فصلن فی تقلید. اول کلمه قلده را معنا کنیم. قلاده چیزی را آویزون کردن میگن. قلاده گردن بند را میگن. آویختن چیزی به گردن کسی و حیوانی باید میگن تقلی. از قلده است. قلده آویختن، آویزون کردن. البته اگر برود باب تفعول بگن تقلده، اون در جایی که خود انسان بیاویزد میگن فلانون تقلد از سیف، شمشیر را همایل کرد و پس. اگر برود تقلده باشد، مقلد خود انسانه. میگن تقلد از سیف، شمشیر را همایل کرد پس. اما اگر برود باب تفعیل، قلده یقلد و تقلیده، یعنی به گردن دیگری انداخت. میگن قلده الفرس، قلده الابل. باب تفعل با خود انسان قائمه، اما باب تفعیل با دیگری قائمه. لغت عرب را ببینیم، اگر خود انسان شمشیر را حمایل کند میگن تقلد السیف، تقلد السیف. اما اگر نه، به گردن کسی بیندازد، باب تفعول نیست، باب تفعیله. قلده او، از کنم خدمتون که به گردن او انداخت. میگن قلد العروس، یعنی گردن بند را به گردن عروس آورد. پس از نظر لغت مفصل بحث کرده این رسائل اربع خوبه، ولی اجمالش همینه. قلاده آویختن، قلده آویختن، آویزون کردن، یا از باب تفعله یا از باب تفعیله. تفعل خود انسانه. تقلد سیف، جا امیر جا علی متقلدا سیفه، شمشیر را حمایل کرد. اما نه، ارز کنم خدمتون که علی شمشیر را به دیگری داد. اونجا نه میگن تقلده، میگن قلده او به سیف، شمشیر دست او داد. در اینجا هم که تقلد نیست، قلده یا قلد و تقلیده. حالا منی که مقلده، من چیشی به کردن مرکه تقلید میاندازم؟ که چرا به گردن جناب مرکه میدازم؟ مسئولیت عمل را گردن او میاندازم. قلده یو قلده تقلیدن، عملم را به گردن او انداختم. بگم فلان این عمل مسئولیتش با شما، روز قیامت جوابگو شما هست. گاهی ما دوران جوانی از اساتید میشنیدیم که عکس میگفتن، میگن قلدن یقلد و تقلیدن، من رساله مجتهد را به گردنم بیندازم، فتوای مجتهد را به گردنم بیندازم. این اشتباهه. قلده زیدن میدیم، یعنی قلده زیدن، قلده مجتهد. من او را به گردن او میاندازم، نمیگه که قلدن مجتهد و الامامه اون که نیست. فعدد امام انجو قلده معنایش همینه، امام باید مسئولیت عمل خودش را به گردن او بیندازد. اساتید ما در دوران جوانی این حدیث را اینجور معنا میکردن: من کان من الفقها ها سائنن لنفسه، آخرش فعدن عوام انجو قلدو، یعنی عوام رساله او را، فتوای او را، آرای او را به گردن خودش بیندازد. این که ظاهر خلافه، علن عوام انجو قلدو، عوام مجتهد را تقلیدش کنن. اینم بگیم که قلده سیر قدده او بالقلاده، من باید مسئولیت را به گردن بیندازم. و به عبارت فارسی تر مقلد داریم و مقلد، مقلد کسی است که آویزون می کند، مقلد کسی است که بر گردن او آویزون می شود. پس من آویز کننده ام، او آویز شننده است. من مقلدم، او مقلد است. من قلاده را به گردن او میفکنم، نه اینکه عرض کنم قلاده او را به گردن خودم میندازم. اونی که دوران جوانی اساتید ما معنا میکردن از معنی لغوی ناآگاه است. تقلده داریم، قلده داریم. قلده باشه خودم، قلده باشه دیگری را. هم
بفرم وجبه الظهرین در حدیث خلافت مفرمایند قلده آقا رسول الله صلی الله علیه و آله.
حالا بعد از درد بیم چه میفرمایید؟ بنابراین من مقلدم، من در حقیقت این وسیله را به گردن کسی بیندازم. من میشوم مقلد، مجتهد من میشوشد مقلد، مسلماً من عملم را به گردن او میاندازم. چرا من اصرار بر این دارم؟ من معنی لغوی، چون فردا میخونم که در تقلید سه تا قول، در تقلید سه تا قول، گاهی میگن التزام، گاهی میگن تعلم، گاهی میگن عمل. سه تا قول، کدامشون مناسب با معنای لغویه؟ آیا تقلید به معنای التزامه؟ یا تقلید به معنای تعلمه؟ یا تقلید به معنی عمل به رساله اوست؟ ما خواهیم گفت تقلید دوسومیه و با معنای لغوی هم مناسبه. من عمل میکنم، استناد میکنم به فتوای او، مسئولیت عمل را بگو گردن او میفته.
پیغمبر اکرم کارهاش انداخت به
گردن امیرالمومنین. چه
انداخت؟
پیغمبر اکرم کارهای خودش را انداخت به گردن امیرالمومنین. معنا رو دارم میفهمم. خدایی هم همین رو میگه. من که عرض کردم لسان که عرض کردم عبارت، بیدین عبارت ببینیم. شما خودتون ببینید، تقلده داریم و مقلد داریم. تقلده خودش، مقلد دیگری را. در اولی خودم را میارایم، در دومی دیگری را میرایایم. اگر این را فهمیدیم، فردا انشاءالله خواهیم گفت تقلید نه به معنی اول نه به معنی دوم، تقلید خود عمل. اما کدام عمل؟ استنادن الی فتوی مجتهد، که انه مسئولیت این عمل را به گردن مجتهد میفکنیم انشاءالله فردا.